بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه. یکی از نعمت‌های بزرگ الهی شرایط زمانی است که انسان در او زندگی می‌کند. سید حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه در دعای عرفه چندین جمله در این رابطه بیان کردن که من در زمانی به دنیا نیامدم که طاغوتیان حاکم بودن و مرا نگه داشتی و در زمانی آوردی که پیغمبرت حاکم هست و دین الهی حاکم هست. یعنی یکی از نعمت‌های بزرگ خدا زمانی است که انسان در آن زندگی می کند. خوشحال هستیم که ما در زمان حاکمیت اسلام به معنای داشتن سیف و صوت و قدرت و موقعیت و توان عمل. یکی از بزرگترین پشتوانه های هر حاکمیتی مردم آن حاکمیت هستند. باید گفت نعمت مردم کشور ما واقعا از نعمت اصل حاکمیت بالاتر و برتره، چون تکیگاه اصلی حاکمیت هستند و در حقیقت حکومت از آن مردمه. یه تعبیری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن که به طور تقریب کلمات همین هاست که در زمان پیغمبر خدا هم چنین مردمی نبودند. یعنی این اندازه وفادار به پیغمبر اسلام باشند و حمایت بکنند از پیغمبر اسلام. واقعا در کشور ما و مردم ما در شرایط کنونی مردمی هستند که باید گفت خیلی نمونه هستند و بزرگترین نعمت الهی هستند، چون حکومت تکیگاهش مردمه و مردم حاکم هستند و حضور مردم در مواقعی که احساس ضعفی یا خطری برای حکومت میشه، ملاحظه میکنید که یک حکومت، یک حاکمیت یا حضور چشمگیری است برای حمایت از حکومتشون. و شک نیست که یکی از عوامل اصلی این حضور اعتقادات دینی مردمه، و چون در حکومت اسلام رو میبینن، دین رو میبینن، قرآن رو میبینن، احکام خدا رو میبینن، البته ضعف‌های هم میبینن، فشارهای هم میبینن، مشکلاتی رو هم میبینن، ولی همه رو تحمل میکنن. ولی هرگاه که احساس کنن یک ضعفی قرار است برای حکومت پیش بیاد، در دفاع، در حمایت، در پشتیبانی واقعا بی‌نظیر هستند. همونطور که ملاحظه فرمودید، مقام معظم رهبری از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 91 تجلیل کردن و نکته مهمش همین بود که اشاره کردن به این که در حقیقت حاکمیت یا حاکمان نباید تصور بکنن که حکومت از آن اونهاست، به حکومت افتخار بکنن، بلکه واقعا، حالا اون برداشتی که من دارم، واقعا باید به این مردم افتخار کرد، به این حضور افتخار کرد. آدم وقتی دقت میکنه در افرادی که حاضر شدن، نفس تجمعی که شکل گرفت، شاید برای خود ماها هم به دلیل تبلیغات فراوانی که دشمن در این مدت علیه اسلام انقلاب داشت تصور نمی کردیم، ولی ملاحظه می کنید که حضور فوق العاده بود در همه شهرها، نه تنها در مرکز حاکمیت و در شهر تهران، بلکه در همه شهرها. البته خب یک جریان های هم سراسر در کم و بیش وجود داره. من بیشتر روی نفس و حضور تکیه دارم و به عنوان یک وظیفه فردی و شکر نعمت الهی همطور که عرض کردم بر نعمتهای خدا باید شکر گذار بود، شاکر نعمت حاکمیت اسلام هستیم و شاکر نعمت پشتیبانی این حاکمیت که چنین مردمی هستند و واقعا از نسل حاضری که بسیاریشون شاید امام رو هم ندیدند، ولی در این حال باید گفت از الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، همینا هستند که با اینکه امام رو ندیدند ولی به امام عشق می‌ورزند، به راه امام علاقه دارن، عشق می‌ورزند، حمایت می‌کنن و حضور دارن. از قشرهای مختلف همه حضوری که بود شاکر هستیم خداوند بزرگ. انشاءالله خداوند این نعمت رو از ما نگیره و به خصوص اون توجه به ملاک اصلی که من برداشت خودم اینه که راز اصلیش همون وجود احکام اسلامی و روح اسلام و قرآن در دل این مردم هست. از اقشار مختلفش هم آدم احساس میکنه، حتی کسانی که ضعف‌های اطلاعاتی هم دارن در این حال وقتی حرف میزنن و دلیل حمایتش نمیگن یا دلیل حضورش نمیگن، آدم میبینه که باز به خدا و دین و اسلام و قرآن اینا اعتماد و توجه دارن. الحمدلله علی ما اولانا و علی ما انعمنا، خدا را شاکر هستیم. بحث ما در شرایط قاذف بود. عرض کردیم در درجه اول شرایط تکلیف هست. شرایط تکلیف قدر مسلمش چهار تا شرط هست که مرحوم محقق دو تاشو ذکر کردند، بلوغ و عقل رو ذکر کرده بودند. البته شارحین قدم مسلم اون دوتای دیگر را هم که قصد و اراده و در حقیقت اختیار ذکر شد، یعنی اکراه مانع یا سهو و نسیان مانع، زائد بر عقل و البته زائد بر بلوغ و عقل، که البته ایشون قید کمال العقل رو ذکر کردن. معلوم هم هست که منظورشون مسئله معتوه هست که در کنار مجنون توی کلمات فقها معتوه رو ذکر میکنن و معتوه رو معنا میکنن. حالا ما یه جوری همون تعبیر عامیانه رو ذکر کردیم، دیدم آیین علمای عظام ناقص العقل تعبیر میکنند. حالا ناقص العقلی که لابد باید تطبیق بکنه با اینکه تا حدودی میتونه خودش رو اداره بکنه، منتهاش اون عقل کامل در حقیقت نیست. حالا کمال العقل شرطه یا عقل شرطه؟ اون شرط تکلیف اینه که بتونه درک بکنه مسئولیت رو، مکلف بودن رو، ثواب و عقاب رو فی الجمله. خب دو تا تکلیف شرط دیگر هم ذکر شده. برای ادله این اشتراط تمسک کردن به دو قسمت از روایات. یکی روایات قلم بود که رفع قلم از صبی و از مجنون بهش استدلال شده بود که روایات رو خوندیم. یکی هم استدلال به حدیث رفع بود که در حدیث رفع نسبت به صبی و مجنون چیزی نیست یا نسبت به عقل اینها چیزی نیست، ولی به کمک حدیثی که در رفع قلم تصریح فرموده بود که خطا و نسیان، خطا ظاهرا خطا و نسیان بود که از صبی و مجنون خطایشون عمدشون خطاست، یعنی عمدشون مثل خطا میمونه و هیچ تأثیری نداره، و در حدیث رفع خطا رفع شده، پس حدیث رفع رو به این جهت تمسک کردند. حالا ما هم خیلی نباید دنبال تمسک به حدیث رفع باشیم، مگر نسبت به اکراه و اجبارش که خب مرحوم محقق ذکر نکردن ولی شارحین ذکر کردن، اگر با اکراه هم باشه، یعنی اگر کسی مکرهن قذف بکند، کسی رو وادارند که باید یک فحشی رو و یک حرف نسبت بدی رو به کسی بده قصف شرعی نیست و حد نداره، یا کسی از روی در حال مثلا جنون باشه قصف شرعی نداره. عبارت این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمودند که انه کان یقول فی المجنون والمعتوخ الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا. خب عمدشون خطاست، یعنی اثری برش نیست ولو عمد هم هست، چون صغیره عمدش خطاست، و همینطور معتوخ و همینطور مجنون. و حدیث رفع هم میگوید که خطا مرفوعه، از این جهت به حدیث رفع هم تمسک شده. حالا ما چرا دنبال ذکر حدیث رفع و معنی حدیث رفع و بحثایی که تو اصول هست و خیلی هم داعی نداریم واقعا؟ خب ملاحظه فرمودید من اشاره کردم که در اصول، در اصول عملیه و در اصل براءت و اشتغال، اونجا استدلال کردن به آیات و روایات و از جمله روایات استدلال کردن به حدیث رفع، و شاید مفصل تر از همه هم مرحوم شیخ انصاری در رسائل دارن، و به خصوص بحث این که این رفع چی مرفوعه. اولا رفع رفع فقط یا رفع و دفع هر دوست، ثانیا مرفوع چی هست، و اونجا بحث مفصلی کردن که آیا مرفوع مؤاخذه است یا مرفوع کل آثار هست، و بعد هم خود ایشون انتخاب میکنن که رفعه ظهور در رفع همه آثار رو داره و مرفوع کل آثار هست، و وقتی مرفوع کل آثار شد به نوعی باید معنا کرد که شامل اون جایی هم که پیشگیری از تحقق تکلیف هست دفع صرف میکنه، لذا رفع و دفع هر دو رو میگیره. خب این بحث اونجا در اصول مفصل شده، الان هم بحث اصولی نداریم، اشکال و جوابهای خیلی زیادی هم که هست. و بعد هم اشاره میکنن که قسمت عمدهش همونیست که در آیات شریفه هست، که در آیه شریفه داریم که ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به و عفو عنا و اغفر لنا انک انت الرحمن الرحیم. ما لا طاقت لنا به همون لا یطیقی است که در حدیث هست، و نسینا و اخطأنا هم همین خطا و نسیانی است که در اینجا هست. البته در آیه خود دعا فقط میگوید که خدایا ما را به او عقص نکن، یعنی اگر خطا کردیم، اگر نسیان کردیم عقص نکن، دعا میکنیم که عقص نکن. خب مگر عقص میشود به نسیان و خطا؟ عقص میشود که دعا میکنیم که عقص نکن. حالا این خودش یک بحثی شده است، و معنا میکنن که به اصطلاح مقصود از این آیات چیه، آیا حدیث آیه دوتا یه مطلب داره میگه، یا او مقصود اینه که تکالیفی که این حالات براش پیش بیاد به ما نکن. اونو بحث تفسیری و بحث اصولیش رو ما نمیخوایم بکنیم. چرا من اشاره میکنم؟ چون مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارکشون میفرماین که این که آقایون در این بحث تمسک به حدیث رفع کردن کار درستی نیست، و تمسک به حدیث رفع درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خود مرحوم محقق میفرماد و یا عذر، اگر حدیث رفع شامل این موارد سبی و مجنون میشه که خب حداقل مرحوم محقق سبی و مجنون رو ذکر کردن، فرمودن که در سبی و در مجنون عبارت چنین بود که یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل فلو قذف السبی لم یحد و عذر. ایشون میگن اگر حدیث رفع رو بهش تمسک میکنید، وقتی رفع میشه همه چیز رفع میشه، این چه مرفوعی است که تعذیرش قابل تعذیر هستید. تعذیر کردن یعنی تعدیب کردن، یعنی طرف رو شلاق زدن. خب اگر مرفوع یعنی همه آثار باید رفع شده باشه و اثر تکلیفی برش نیست، چرا یعذر؟ یعذر هم معنا نداره، و اگر یعذر پس حدیث رفع نمیتونه دلیل باشه. حالا به احادیث دیگه میشه تمسک، حتی به حدیث قلم هم معلوم نیست بشه تمسک بکنیم. بنابراین من خواستم به این شبهه مرحوم خونساری هم توجه بکنیم که ایشون میگن استدلال عبارت چون اصلا به طور صریح میگن این استدلال مشکله، کسانی که این استدلال رو کردن به حدیث رب نمیتونن تمسک بکنن. عرض کنم که عبارتشون رو بخونم خوبه.
شاید اونها منظورش اینه که تعذیر عقوبت نیست.
پس چیه؟ چیه آخه شلاق زدن چیه؟ حد و غیر حد هر دو عقوبتن، منتاش حد عقوبتی است که شارع معین کرده است، تعذیر عقوبتی است که حاکم معین میکنه. اما عبارت ایشون اینه، اگر موردی مشمول حدیث رفع است، یعنی چه؟ اگر رفع عن السبی و المجنون یا رفع الخطا، و خطا چیزی است که در عبارتی که قلم داشتیم که عمدش مثل خطا مونه، خطا هم مرفوعه، یعنی خطا اگر خطاً کسی کار رو انجام داد، این مثل این است که انجام نداده است، یا احکامی که اگر عمد بود برش بود، در خطا برش نیست. مثلا الان اگر کسی تصادف کرد، ماشینش تصادف کرد، کسی زیر گرفت، عمدن اگر زیر بگیره حکمش چیه و خطاً اگر بگیره حکمش چیه؟ عمد اگر باشه قاتله، قصاص داره، احکام دیگه هم برش هست، ولی خطا اگر باشه آثار عمد کلن میره کنار، یعنی دیگه قصاص نداره و البته آثار وضعیش برش مترتبه، ولی آثار تکلیفی رو نداره. یا همون زمانی که مثال زدیم در جلسه گذشته، که اگر کسی در سن به اصطلاح قبل از بلوغش نسبت به اموال کسی تر اتلافی به وجود آورد، بعد از اینکه بالغ شد خود به خود باید از عهده خسارتش بر بیاد و زمان رو داره. حالا اشکال ایشون به هر حال اشکال وارده، اما عبارتشون اینه، اما تمسک بله به حدیث رفع، فما ثبوت تعذیر و تعدیب علیه لا یخلو عن الاشکال. اگر تعدیب و تعذیر برش هست، تمسک به حدیث رفع خالی از اشکال نیست، اشکال داره. بالاخره این دوتا قابل جمع نیست. به هر حال حرف درستیه. اگر سبی به دلیل اینکه مشمول حدیث رفع است و یا رفع قلم ازش هست، حالا رفع رو رفع قلم هم تعبیر بکنیم، که رفع القلم عن السبی و المجنون مرفوع است، یعنی که علم یکون کاری که کرده است مشکلی نداره. حالا اگر یه فحشی به کسی داده، نسبت زنا به کسی داده، نسبت لواط به کسی داده، باید حد بخوره؟ نه، مثل این است که این حرف رو نزده است. عمد اگر بود حتما حد داشت، ولی خطا اگر هست که علم یکون تلقی می شود. بعد ایشون میگن خب اگر حدیث رفعه، پس چرا تعذیر؟ و تعذیر با حدیث رفع منافات داره. تمسک به حدیث رفع رو میگن اشکال داره، به وسیله حدیث رفع نباید این حکم به اصطلاح گفت حد بر سبی و بر مجنون نیست، باید دلیل دیگه پیدا کرد. خب حالا تکلیف بر... پس مکلف نبوده. اگر مکلف نبوده مخالفتی نکرده. اگر مخالفتی نکرده چرا میزنیمش؟
خلاف
ادب
کرده،
اونو دلیل خاص دارید بر این که اگر نماز خوند، با این که اگرم نخوند هیچ کاریش ندارید، ولی اگر خوند ثوابی بهش میدید. همه فقها هم گفتن تشویقن، همه گفتن تشویقن. قیاس که نمیخوایم بکنیم، این طرف به اون طرف که نمیتونیم قیاس بکنیم. حالا به صورت عبارت ایشون اینه، این اشکال ایشون به حسب ظاهر یک فقیهی مثل آیت الله خونساری میگید اشکالشون درست نیست. ایشون میگن اگر میخواهید حد رو از سبی بردارید، با حدیث رفع نمیشه برداشت. من به نظرم حرف درستیه. چرا؟ برم که نه، اگر با حدیث رفع میخواهید بردارید و تعذیر دارد درست نیست. این که محقق فرموده است که به اصطلاح شرط است بلوغ، و بعد گفتن لم یحد و عذره، ایشون میگن دوتا قابل جمع نیست. عبارت محققی نه دیگه، فلو غذف السبی لم یحد و عذر. چرا لم یحد؟ لحدیث رفت، پس عذر چیه؟ اگر عذره حدیث رفع قابل استدلال نیست، باید دلیل دیگه پیدا کنید. و بعد رفتم سراغ دلیل اصلی دیگه که بقیه همون دلیل ذکر کردم که حالا عرض میکنم.
اما تعذیر هم بود خصوصی
مال حالا مرحوم شیخ در رسائل همه بحث طولانیشون به خاطر همینه که میگن رفعت جمیع الاثار مرتفع است و همه چی رفع شده است، منتها بعد خودشون میگن که پس اگر کسی در قبل از بلوغ اتلاف مال داشت بعد از بلوغ میگیم زمان، میگن همه چیزی که اگر عمد بود برش مترتب بود حالا که خطاست همش برداشته شده، هم مؤاخذه هم آثار دیگه و نتیجتا تعذیر هم باید برداشته بشه. به هر حال حالا ما عرض میکنم ما بحث حدیث یعنی انتخاب معنی حدیث رفع رو الان ندونیم چون بحث خیلی طولانی همه هست. خیلی ها خودشونو به اصطلاح راحت کردن من که گفتن فقط مؤاخذه برداشته شده، چیزای دیگه برداشته نشده. اصلا رفع عن امتی تسعه مؤاخذه برداشته شده. بعد آقایون میگن عن امتی امتنانه، رفع عن امتی در مقام امتنانه، در مقام امتنان فقط مؤاخذه برداشته شده، چیزای دیگه هست با امتنان نمیخونه. امتنان معناش این است که اون چه که بر این شخص میخواد وارد بشه بردارن، همشو برداشتن. و ضمانت دیگه ضامن بودن مال مردم خلاف امتنان نیست، اما معاقب شدن خلاف امتنانه. حالا این بحث مال حدیث رفع، ما الان دنبال معنی حدیث رفع نیستیم. من اینم خیلی خوب، بالاخره پس ببینید یه حدیث رفع اگر معنا بکنیم تک تکش معنای جدا داره. حالا خوشبختانیشون هم آخر که رسیدن اون حسد و وسوسه فی الخلق و تفکر در وسوسه در خلق و تیاره رو جدا معنا کردن، حدودا همینجور که ما ها معنا کردیم. اینجایی که از دوستانم گفتن مقصود در خالق هست، ایشون میگن نه، خلق به معنای همون مخلوق هست، منتهاش منظور مردم هست. ما گفتیم یعنی ممکن است احتمال میدن که منظور تفکر در مردم باشه. حالا منظورم اینه که ما نمیخوایم بنده های حدیث رفع رو نمیخوایم معنا کنیم، از بحثمون خارج نشیم. بحث ما این است که یشتر تو فل قاذف، که اگر بخواد حد بخوره بلوغ و عقل، اگر بلوغ نباشد حد ندارد. دلیلش چیه که اگر بلوغ نباشد حد ندارد؟ حدیث رفع، رفع قلمه یا حدیث رفع؟ اولا خود حدیث رفع مستقیما رفتی به سبی و غیر سبی نداره، رفتی به مجنونا نداره، کراهت و عدم علم و استرار و اینها رو میگه، نه حدیث رفع رو. اصلا حدیث رفع چه رفتی دارد به اشتراط به اصطلاح بلوغ در تکلیف؟ حدیث رفع مال موارد استرار و اکراه و عدم علم و امثال ذالک است که در به اصطلاح براءت پیش تمسک میشه. عرض کردم منتهاش آقایونی که اینجا به حدیث رفع تمسک کردن بعد از رفع قلم که عمدها خطا، از خطایی که در حدیث رفع خطا هم مرفوع است، گفتن حدیث رفع هم میتونه اینجا کمک بکنه. ولی آیت الله خونساری میفرمایند که اصلا حدیث رفع اینجا نباید بهش تمسک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تعذیر را همه گفتن، مگر اینکه تعذیر را هم بردارید. اگر تعذیر نگفتید خیلی خوب، بگید فقط لا یحد و هیچ. نه، اگر بچه‌اید حرف بدی زد یعنی نسبتی به کسی داد، نه حدش میزنن نه تعذیبش میکنن. اصلا تکلیفی نداره. حالا گفته است که گفته است، مثل این است که اصلا هیچی نگفته است، چرا تعذیبش میکنید؟ در حالی که تعذیب رو معمولا فقها گفتن، خب خود محقق میگن عده بر. بنابراین دلیل اصلیشو باید پیدا کرد و خوبیش اینه که دلیل اصلی که خود آقایون که عرض میکنم یعنی مثل صاحب جواهر و مسالک و اینا که شرح شرایع رو دارن، بیشتر تمسک کردن به صحیح فضیل ابن یسار و به یک روایت دیگری. یکی صحیح فضیل ابن یسار هست در باب 19 از ابواب مقدمات به اصطلاح عبادات، مقدمات حدود، عذر میخوام، در باب 19 این حدیث صحیح. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علیه، لا حد لمن لا حد علیه، کسی که بر او حد نیست به نفع او هم حد نیست. یعنی اگر کسی نمیشه حدش بزنند نمیشدن بگن حق حد زدن پیدا میکند. این حدیث حدیث صحیحیه. اون وقت دنبالش داره که عرض کنم یعنی دنبال همین روایت، یعنی لو ان مجنونا غذف رجلا لم ار علیه شیعا ولو غذفه رجلون فقال یازانه لم یکن علیه حد. حالا سباوت رو اینجا ذکر نکرده است، در مجنونه، ولی مجنون و سبی در حقیقت از این جهت مثل هم هستن. حالا نمیخوایم راجبش خصوص سبی هم بگیم، خود روایت رو ملاحظه کنید. عبارت اولی یک قاعده کلیست، لا حد لمن لا حد علیه، یعنی اگر نمیشه حدش زد نمیشدم گفت حق حد زدن پیدا میکند. پس در حقیقت اگر کسی به او بگوید تو فلانی، مثلا اگر به یه بچه صغیری بگن تو زانی هستی، این لا حد لهو، چنانچه اگر او به کسی بگوید تو زانی هستی لا حد علیه، چون لا حد علیه لا حد له. به این تمسک کردم، گفتن فیشتر تو فلقاذف ان یکون بالغن فلوکان سبیین لم یحد، چرا؟ لانه لو به اصطلاح حده لا یحد، لو غذفه لم یحد، چنون چه لو غذفه هم لم یحد، یعنی نه کسی علیهش حرف بزند میشه او را حد زد، و نه اگر کسی، اگر صغیری به اصطلاح به کسی نسبت بدهد میشود صغیر را حد زد. از این جمله استفاده کردن. منتهی حالا در یعنی بحث هست، این روایت رو با تا آخر معنا کرد. یعنی لو ان مجنونا قذف رجلا، یه دیوانه ای به یک مردی گفت مثلا امتزان قذف رجلا لم ار علیه شیئون، یعنی علیه این دیوانه هیچ چیزی نیست، نمیشه این دیوانه رو حد زد چون گفته است به یه آدم عاقلی گفته است تو زانی هستی. این دیوانه حرفش مثل این است که حرفی نزده است، یعنی حرفش کلا حرفه. لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار علیه شیئا، چنانچه ولو قذفه رجلون، اگر کسی هم به این دیوانه گفت که تو مجنونی یا تو لایتی، این چیزی برش نیست. بنابراین هم اگر کسی نسبت به او داد او حق حد پیدا نمی کند، و اگر مجنون به کسی نسبت داد به اصطلاح حد نمی خورد. پس لا حد لمن لا حد علیه، از این کلی استفاده کردم. لمن لا حد لمن لا حد علیه، یعنی اون کسی که کلیست، دو طرف قضیه است، یعنی اگر کسی رو نمیشه حد زد نمیشدم گفت حق حد زدن دارد، یعنی اگر کسی رو که نمیشه حد زد، مثلا آدمی که نابالغ است میشه حدش زد؟ نمیشه حدش زد. اگر اونم یک قذفی کرد اون شخص حق قصد پیدا نمی کند. حالا رضا این یعنی رو هم بحث کردن آقایون، که این یعنی اولا مال کیه؟ حالا اجازه بدید حدیث رو معنا کنیم. یعنی مال کیه؟ مال امامه، امام خودشون دارن معنا می کنن، یا راوی داره معنا می کنه؟ معمولا امام وقتی یه چیزی رو می فرماین خودشون معنا نمی کنن جمله خودشون رو، همون که مقصودشون هست در معنای اولی میگن. وقتی این حدیث داره میگه که لا حد لمن لا حد علیه، بعد فرموده است یعنی اگر دیوانه ای نسبت زنا داد به کسی بر این دیوانه چیزی نیست، چنانچه اگر اون شخص عاقلی به دیوانه چیزی نسبت داد بر اون شخص عاقل هم چیزی نیست، چون مقذوفش هم چیزی برش نیست. خب این یعنی مال کیه؟ مال امامه یا مال راویه؟ بعضی گفتن مال راویه، و اینجور هم تعبیر کردن که معمولا امام به اصطلاح مطلب رو که میگن مقصودشون رو در همون جمله اول بیان کردن. الان هم جمله اول همینه و معنی بعد از یعنی هم مثالی که زدن همون معنی لا حد لمن لا حد علیه. مقصود از این که لا حد لمن لا حد علیه اینه، لو ان مجنونا قذف رجلا شیء برش نیست، چنانچه لو قذفه رجل بازم لا حد سیدی برش نیست. این همون معنای لا حد علیه و لا حد سیه. ولی یه نکته دقیقی باز اینجا آیت الله خونسایی دارن، میگن که درسته که معمولا امام معنا نمی کنه مقصود خودشونو در روایت، و در جاهایی هم داریم که روات تفسیر به اصطلاح روشن تر می کنن، اما عبارت اینجا قرینه داره برای این که این جمله مال خود امامه نه مال راویه. قرینش چیه؟ قرینش اینه که بعد فرمودن یعنی لو ان مجنونن قذف رجلن لم ار شیئن علیه، من چیزی برش نمی بینم. اگر نه دیوانهی نسبتی داد به کسی و گفت مثلا طرف زانیه یا رلائته، چیزی بر این دیوانه نیست. لم ار شیئن علیه، لم ار شیئن رو که راوی نمیتونه بگه لم ار، چون نظر راوی که دلالت نه، نظر راوی که معتبر نیست. نکته درستیه، دقت میفرمایید، راوی نظرش حجیت نداره که، نظر امام حجیت داره. و بعد همون جمله اول وقتی معنا شده است با جمله دوم، اگر بخوایم بگیم این جمله یعنی مال راویه، پس راوی گفته است من چیزی برش نمیبینم. خب راوی چیزی برش نمیبیند، شاید در واقع چیزی برش باشد، پس لم ار شیئن باید مال امام باشه. اینجا نگفته است امام میفرماید لم ار شیئن، میگه لم ار من نمیبینم. میگه جمله اول چون یک جمله کلی هست که لا حد لمن لا حد علیه، یک قاعده کلی رو بیان کردن، بعد خواستن توضیح بدن. این توضیح رو اگر بخوایم بگیم از راویه، مثالی که زدن لم ار شیئنش لم ار تا نهی راوی باید بشه، و راوی حق این که بگه به نظر من چیزی برش نیست، نظر شما اعتبار ندارد که، پس باید جمله مال خود امام باشه. یعنی امام کلیه اولیه رو که فرمودن خودشون توضیح فرمودن با یک مثال، و اون مثال اینه که اگر دیوانه‌ای به کسی چیزی گفت من چیزی برش نمیبینم، چنانچه اگر آدم عاقلی به دیوانه چیزی گفت بازم چیزی برش نمیبینم، چون دیوانه نمیشه حد زد. بنابراین بهتر اینه که این لم ار قرینه درستیه که این یعنی هم مال امام نه مال راوی. بنابراین اختلاف نظری هم که در این حدیث هست به نظر من حق با آیت الله خونساریه. خب حالا به هر حال
حدیث مال رفع قلم حکم تکذیبی رو بعدی داره، تعذیر دلیل خاص داره به خاطر دلیل خاص.
حالا ما الان در تعذیر هنوز نیمدیم،
یکی هم اینجا چون الان که بقیه قصد میکنه عاقل نیست، تشخیص نمیده، برای شاداری نیست، اما از اون طرف وقتی کسی به این تهمت داره تو طرف قاصد عاقله،
یک قاذف عاقلی به یک دیوانه ای میگه تو زانی هستی، هیچی برش نیست، نه بر قاذف نه بر مقذوف، چون مقذوف هیچ چیزی برش نیست. همین مثال همینه دیگه، بحث اتفاق همینه. یا آدم عاقلی به یک دیوانه داره میگه انت زانن، یا به یک دیوانه ای داره میگه انت لاعت، این دیوانه اون اصلا چیزی برش نیست که. چرا؟ به خاطر اینکه مقذوف تکلیف نداره، چیزی برش نیست، اصلا متوجه نمیشه، به قول ایشان ناراحت نمیشه، اصلا چیزی نیست که تأثیری داشته باشه. بنابراین دو طرف قضیه است، یک عاقل به دیوانه بگوید انت زانن اثری ندارد، چنانچه یک دیوانه به عاقل بگوید انت زانن بازم اثری ندارد. پس این لا حد لمن لا حد علیه و معنا کردن به همین مثال دیوانه، وقت طبعا صبی و دیوانه هم مثل هم هستن در این مسئله. بنابراین این روایت از میتونه دلیل بر یشتر تو در این که قاذف باید بالغ و عاقل باشد، این حدیث میتونه باشه. این یک استدلال. یک استدلال دیگری هم دارن به یک روایت دیگری که نخواهیم از بحث‌های حدیث رفع اون حرفا به اصطلاح پیچ و خم‌ها وارد بشیم، حدیث دیگری هست و اون حدیث باب پنجم حد قذفه. عرض کنم که در اینجا روشن‌تر هست حالا این حدیث رو آیت الله فاضل می‌فرمایند که یکی از آقایونی که در سند این روایت هستن شک درش هست، که حالا سند رو لطف کنید. روایت اول از باب پنجم حد قصب، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید. تا اینجا اینا همه شناخته شده هستن که آدمای روشن و خوب و صحیح هم هستن، اصلا شاید بشه بگیم صحیحه. عن القاسم ابن سلیمان عن ابن مریم الانصاری. این قاسم ابن سلیمان به اصطلاح آقایون گفتن که نه تعریفی ازش شده است و نه تنقیدی، نمیدونیم که کی هست و چی هست و تعریف ازش بکنیم یا تنقید ازش بکنیم، و این سبب ضعف این سنده. آیت الله فاضل میفرمایند که درسته، نه تعریف ازش شده است و نه تنقیدی، ولی ایشون در سند عرض کنم که کتاب مرحوم، نه من دنبال صاحب اون کتاب هستم، شما دیدید؟ نه اون صاحب کتاب رو، در سند اون کتاب که در اول کتابشون فرموده است که من در این کتاب از هیچ حدیث ضعیفی استفاده نکردم. حالا مرحوم صدوقه، کامل الزیارات، درسته، ولی کامل الزیارات اینجا من یادداشت کردم چون فاصله زمانی خود چیز شده. در ایشون میگن چون در کتاب کامل الزیارات در سند این کتاب آقای سلیمان، عرض کنم که این آقای نه همین آقایی که دربارش گفتن که نه تعریفش دست نمزن، قاسم ابن سلیمان، آقای قاسم ابن سلیمان که دربارش تعریفی نشده و تنقیدی نشده، چون صاحب اون کتاب فرموده است که من هیچ سند ضعیفی رو در این کتاب نیاوردم و قاسم ابن سلیمان در سند اون کتاب هست، پس همون تعریفی که صاحب کامل الزیارات درباره کتاب خودشون کردن که هیچ حدیث ضعیفی ندارم و نمیارم و هرچه آوردم مورد وثوق منه، این ایشون هم در سند اسمش هست، پس همون در حقیقت به نوعی صاحب کامل الزیارات ایشون رو توثیق کرده. پس اینکه شما میگید هیچ توثیقی دربارش نیست، بنابراین نباید بهش اعتنا کرد، نه توثیق هست، منتهی به این کیفیت توثیق هست. نتیجتا میگن این روایت رو باید حداقل موثقه باید دانست. خیلی خوب، این نکته درستیه که خب مرحوم آیت الله فاضل بهش توجه کردن و ذکر کردن توی کلمات. حالا خدا داشته باشد.
حالا
یه آقای فاضل همینجوری نیست، یه آقای فاضل خیلی فاضله، یه آقای فاضلیه که نه یه فاضل محترم حوزه ایست، یک مرجعه و استدلال داره، کاری به شخصیت هم نداریم، هیچ وقت از شخصیت نباید ترسید ولی از استدلال باید ترسید. ایشون میگن صاحب کامل الزیارات رو که همه قبول دارن، وقتی او میگد من در کتابم حدیث ضعیف نمیارم و این آقا رو در سندش آورده است، بنابراین شما باید صاحب کامل الزیارات رو در حقیقت متهم بکنید، باید اینو متهم کنید، بگید که ایشون بی خود گفته است. خب آخه هم راحتی که نمیشه که. حالا به هر حال متهی نیست، بله، ولی آقای فاضل میگن متهی هست، آقای فاضل میگن متهی هست. حالا بین هست و نیست، اگر کسی بگه هست رو باید رد کرد، بین هست و نیست اجازه بدید، نه اگر منصفانه صحبت میکنید. خیلی خوب، خیلی عطل نشین، ببینید حدین هست و نیست، یه وقتی که یه کسی برد میکنه اثبات میکنه، یه کسی همین اثبات رو رد میکنه، بله، ولی بقیه چیزی نگفتن، گفتن که توثیقی نیست و مذمتی هم نیست. شون میگن توثیق هست و توثیق رو هم ذکر میکنن. خب توثیق هست که نمیشه نفی کرد که توثیق هست، بنابراین حداقل موثقه است. خیلی خوب، حالا ما متن حدیث کاریش داریم، سنن هم حالا چون معموله بس خوشبختانه کافیه دیگه. حالا حدیث رو متنش لطف کنید. قال سألت عن ابن مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القلام لم يحتلم بچه نابالغی که هنوز محتلم نشده، يغزف الرجل نسبت به یه مرد عاقلی نسبت به قذف میکنه، نسبت زنا و لواط میده. هل یجلد؟ باید حد بخوره؟ قال الله. بعد خود حضرت فرمودن که وذالک لو ان رجلا قذف الغلام لم یجلد، درست مثل همون حدیث لا حد لمن لا حد علیه. چرا اگر یک بچه‌ای به یه بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده است، لم یحتلم یعنی بالغ نشده است، یه بچه‌ای که هنوز بالغ نشده است اگر نسبت زنا داد به یک کسی حد نمیخورد؟ به خاطر اینکه اگر یک آدم عاقل هم به همین بچه نسبت زنا بدهد حد نمیخورد. خود حضرت معنا کردن، برمیگرده به همون قاعده کلی لا حد لمن لا حد علیه. بنابراین دو تا روایت رو بهش تمسک کردن و ظاهرا استدلال به این دو تا روایت استدلال تمامیه. پس یشتر تو در قصب صرف نظر از احادیث دیگه بلوغ و کمال العقل. دو تا شرط دیگه هم بعد دیگه حالا اگر بحثی بود بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.